جنگ بازگشت کابوس فروپاشی از درون با تحلیلگران امروز به این موضوع می‌پردازه. اما در نسخه اصلی امروز بشنوید سرانجام وام جنگی اروپا برای اوکراین، عدم توافق در تحویل دارایی‌های روسیه به کیف. دریچه شش سال از ترور قهرمان ملی ایران سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی به دست دولت آمریکا می‌گذرد. بر همین اساس ایران مرد شعار بزرگ داشت ششمین سالگرد شهید سلیمانی انتخاب شد. ایران مرد شعاری است که فراتر از یک عنوان نمادین به جوهره شخصیت شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی اشاره دارد. مردی که هویت ملی و باور دینی را در میدان عمل به هم پیوند زد. رهبر معظم انقلاب در خصوص نقش شهید سلیمانی در مقاومت منطقه‌ای فرمودند:
شهید سلیمانی هم شجاع بود هم با تدبیر بود. صرف شجاعت نبود. بعضی ها شجاعت دارن اما تدبیر و عقل لازم برای به کار بردن این شجاعت رو ندارن. بعضی ها اهل تدبیرن اما اهل اقدام و عمل نیستن، دل و جگر کار رو ندارن. این شهید عزیز ما هم دل و جگر داشت، به دهان خطر میرفت و ابا نداشت. نه فقط در این حوادث این روزها، در دوران دفاع مقدس هم در فرماندهی لشکر سارالله هم اینجور بود، خودش و لشکرش.
و اما در آستانه ششمین سالگرد شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی، عباس علی کدخدایی سخنگوی ستاد گرامی داشت ایشان در نشست خبری و در تشریح برنامه‌های سالگرد این شهید والا مقام گفت:
خب برنامه‌های خودجوشی که مردم دارن برگزار می‌کنن، از جمله برپایی مواکب و عرض کنم که برنامه‌های ویژه هنری که ما انشالله در میدان امام خمینی خواهیم داشت در 13 دی ماه و همچنین در مصلا این برنامه انجام خواهد شد. در کرمان هم در واقع مثل همیشه برنامه مردمی خواهد بود.
امروز از کسی سخن میگوییم که دشمنانش او را استراتژیست برتر نظامی میدانستند و رهبری انقلاب او را آسمانی خواند. در برابر آنچه در کشور و منطقه رقم زد همگان سر تعظیم فرود آوردند. حمله ددمنشانه رژیم صهیونیستی و آمریکا و همینطور جنگ تحمیلی 12 روزه خود نمونه بارزی از حماسه مقاومت در کشورمان را به نمایش گذاشت و این موضوع و بازتاب آن در منطقه و جهان ثابت کرد. مکتب شهید سلیمانی تعلقی به مرزها نداشت و بر همین اساس بزرگ داشت ایشان در تمامی کشورهای منطقه با شکوه هرچه تمامتر برگزار می شود. موضوعی که سخنگوی ستاد گرامی داشته ششمین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی نیز بر آن تأکید داشت.
در کشورهای مختلف هم باز با حضور مردم و گروه‌های مردمی برنامه‌های متنوعی رو داریم. در آذربایجان، ارمنستان، هندوستان، افغانستان، پاکستان، لبنان و بسیاری از کشورهای دیگه هم مراسم بزرگداشت انشالله برگزار خواهد شد.
بسیار خوب، شنوندگان ارجمند برنامه جهان سیاست، در این لحظه ارتباط ما برقرار شده با آقای دکتر هادی ثروتی، کارشناس مسائل بین الملل. آقای دکتر خدمت شما سلام عرض میکنم، به جهان سیاست خوش آمدید.
خدمت شما مجری محترم و برنامه خوب و زیبای جهان سیاست رادیو ایران عرض سلام و ادب دارم در خدمتم.
متشکرم. آقای دکتر بفرمایید شعار ایران مرد تا چه اندازه‌ای میتونه ابعاد شخصیتی شهید سلیمانی رو فراتر از یک فرمانده نظامی به عنوان یک الگوی هویت ملی بازنمایی کنه و پیوند هویت ملی و باور دینی در مکتب شهید سلیمانی چگونه شکل گرفت و چرا این پیوند برای نسل امروز اهمیت داره؟
انقلاب اسلامی یک فضایی به وجود آورد که در اون مردان یا مردان بزرگی همچون شهید سلیمانی ها، همت ها، باکری ها و امثال این ها و هزاران هزار مردان بزرگی که توانستن با در واقع به مدد انقلاب امام خمینی رحمت الله علیه مرحله ای برسن که نه تنها کشور ایران را موجب اعتلا و پیشرفتش بشوند بلکه احیاگر اسلام انقلابی شدند. خب خوب است که مردم ایران میدانند این فضا وجود دارد، باید این مردان را پاس بدارند، این هویت را حفظ کنند و فرهنگ اسلامی را که الان در واقع در جنگ رسانه‌ای با دشمن به سر می‌بریم، بتوانند با دفاع از این هویت در مقابل استعمار، استکبار و امپریالیسم و دشمنان کشور ایران تمام قد بایستند و شهید سلیمانی نمونه و اسوه کامل این به اصطلاح وضعیت و این سمبل و نماد مقاومت در برابر دشمنان و برافرازنده پرچم ایران در سطح جهان بود.
بله، ممنونم از توضیحات شما. اما مهمترین مؤلفه های تفکر شهید سلیمانی که در جریان جنگ تحمیلی 12 روزه به طور عینی قابل مشاهده بود چه مواردیه؟
خب ما در جنگ 12 روزه توانستیم دو وجه متمایز رو، یکی برای خودی ها و یکی برای دشمن، به نمایش بگذاریم. وجه بیرونی آن این بود که مکتب شهید سلیمانی، ایده ها و تفکرات ملت امام حسینی، ملت علوی، ملت فاطمی و هویت فرهنگی که پایه و خمیرمایه تفکر شهید سلیمانی بود رو در مقابل دشمن به نمایش بگذاریم و با دفاع علوی، با دفاع فاطمی و با اتحاد و انسجام ملت امام حسینی در برابر دشمن بایستیم. پیام دیگری هم برای داخل داشت. مردم ایران، علاج همه کارها در وطن و در داخل است. ما میتوانیم، ما امکان این رو داریم، ما ظرفیت این رو داریم، ما مدیریت این را میتوانیم داشته باشیم، کشور خودمان را بسازیم، هویت خودمون رو حفظ کنیم، فرهنگ اسلامی خودمون رو اطلاع بدیم. هویت ما الان حفظ بشود، کشور ما حفظ شده است. جنگ دشمن از جنگ سخت بیرون خواهد آمد، اما جنگ نرم دشمن ادامه خواهد داشت. طبیعتاً ما با توان و ظرفیت داخلی و توان و ظرفیت جوانان و نسل آینده باید بتوانیم این انقلاب را به سراسر جهان گسترش بدهیم و هم بتوانیم کشور خودمون رو به رشد، پیشرفت و حد اعلا برسانیم، به تعبیر مقام معظم رهبری به قله ها برسیم.
بسیار سپاسگزارم از حضور شما در برنامه امروز جهان سیاست. با شما خداحافظی میکنم.
شما مجری محترم و مخاطبین عزیزتون در رادیو ایران رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدارش همه شما عزیزان.
گفتگو کردم با آقای دکتر هادی ثروتی، کارشناس مسائل بین الملل در جهان سیاست.
میکروفون خبرساز.
پزشکیان در آیین گرامی داشته هفته حمل و نقل، شبکه حمل و نقل بر اساس استانداردهای بین المللی اصلاح شود، موضوعی که در میکروفون خبرساز امروز خواهید شنید.
مسئول پزشکیان در آیین گرامی داشته هفته حمل و نقل با تشریح رویکرد دولت در توسعه زیرساخت‌های حمل و نقلی کشور بر ضرورت نگاه علمی یک پارچه و آینده نگر به شبکه های جاده‌ای، ریلی، شهری، هوایی و دریایی تاکید کرد.
شما و ما همون جوری که گفتید ایران ما و کشور ما، ما حالا شما یه جای کار گیر داشتی، گفتی شما نمیتونید ما میتونیم. ما با هم نباشیم شما هم نمیتونید. ما با هم میتونیم این مشکلات رو حل کنیم. ما خودمون از شما جدا نمیکنیم. ما اختیارات و اون همین قلبی که میگم خودمختاره، بر اساس نیاز بدن خودش بارشو زیاد میکنه، کم میکنه، خودشو تنظیم میکنه.
رئیس جمهور با بهره‌گیری از یک تمثیل پزشکی ساختار حمل و نقل کشور را به سیستم حیاتی بدن انسان تشبیه کرد و گفت همان گونه که قلب، شاهرگ‌ها، شریانچه‌ها و مویرگ‌ها وظیفه انتقال منظم خون و تأمین حیات اندام‌ها را بر عهده دارند، در کشور نیز شاهراه‌ها، مسیرهای اصلی، شبکه‌های نیمه اصلی و مسیرهای محلی باید به صورت هماهنگ، متناسب و پیوسته عمل کنند. هر جا این پیوستگی و تناسب دچار اختلال شود، موجب عقب ماندگی، ناترازی و افزایش هزینه ها خواهد شد و اصلاح این مسیر تنها با نگاه علمی، یکپارچه و مشارکت همه جانبه ممکن است. فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی:
داریم با کمک همدیگه پیش میبریم علارغم تمام چالش ها و ناترازی ها. تمام سعی تلاشمون اینه که برنامه محور باشیم. به ستاد ملی گذر اشاره کردن، سند ملی گذر رو ابلاغ فرمودین و حتما این یک پارچگی در مدیریت با این سند، با تلاشی که در دولت انجام خواهد شد و بخش خصوصی که همراهمون خواهد بود و ما باید تنظیمگر و تسهیلگر باشیم، انشاءالله اتفاقات بهتری میفته.
رئیس جمهور با اشاره به آمادگی دولت برای واگذاری اختیارات اجرایی به انجمنها، تشکلها و بخش خصوصی در چارچوبی هدفمند و نظاممند گفت:
این اختیار ما باید به اون سازمان‌ها و یا اون قسمت‌هایی که لازمه بدیم که بتونن خودشونو تنظیم بکنن. حتی اون قلوبول‌هایی که بار میبرن بر اساس نیاز کم و زیاد میکنن خودشونو، بسته به نیاز بدن خودش تعدادشو زیاد میکنه، کیفیتشو بهتر میکنه، نیاز نداشته باشیم کمتر میکنه.
اصلاح شبکه حمل و نقل باید بر اساس استانداردهای بین‌المللی، فناوری مناسب و کیفیت پایدار انجام شود و اقدامات مقطعی و کوتاه مدت پاسخگوی نیازهای کشور نخواهد بود.
با تحلیلگران
در حالی که بعد از جنگ غزه و نیز جنگ 12 روزه آمریکا و رژیم صهیونیستی با ایران، کارشناسان و تحلیلگران سیاسی و نظامی تحلیل‌های متعددی درباره وضعیت بحرانی این رژیم و مقوله فروپاشی آن مطرح کردند، اوری گولدبرگ، تحلیلگر سیاسی معروف صهیونیست و مشاور سابق امنیت داخلی این رژیم، در مقاله‌ای که الجزیره آن را بازنشر کرده، به فروپاشی رژیم صهیونیستی از درون به شکل آرام و تدریجی پرداخت و افزود:
برای بسیاری ممکن است اسرائیل یک طرف پیروز و یک قدرت مسلط در منطقه به نظر برسد، طرفی که به طور همزمان در چند جبهه می جنگد و ضربات ویرانگری به دشمن خود وارد می کند و در این حال از حمایت گسترده پایگاه‌های خود در غرب برخوردار است و حاکمان غرب علی‌رغم مخالفت‌های مردمی همچنان از اسرائیل حمایت می کنند. اما زیر این پوسته‌ای که می‌بینید، اسرائیل از درون در حال فروپاشی است.
در همین چارچوب گزارش‌ها حاکی از آن است که یک ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا و با مشارکت برخی کشورهای منطقه از جمله قطر، مصر، عربستان سعودی و ترکیه به تدریج در تلاش است تا غزه را از کنترل رژیم صهیونیستی خارج کند و همزمان تل‌آویو را برای توقف ماجراجویی‌های توسعه طلبانه خود در سوریه و لبنان تحت فشار قرار دهد. یائیر لاپید، نخست وزیر پیشین اسرائیل، در همین خصوص گفته:
صحبت‌های نتانیاهو فریبکاری سیاسی بود و هیچ کس آن را باور نمی‌کند. نه نهادهای امنیتی، نه جامعه جهانی و نه حتی سربازان ما در غزه.
واقعیت آن است که تحولات منطقه‌ای به تدریج نقش اسرائیل را تضعیف کرده و موازنه قدرت را تغییر داده است. حمایت بی قید و شرطی که تل‌آویو زمانی از سوی ایالات متحده و اروپا دریافت می کرد رو به کاهش گذاشته و همزمان همکاری با کشورهای عربی نیز وارد مرحله افول شده است. دانیل لوی، کارشناس مسائل منطقه، در همین زمینه تأکید می کند:
نتانیاهو به هیچ یک از خواسته های خود در جنگ دست نیافته و حاضر نیست اهدافش را بر اساس واقعیت های میدانی تغییر دهد.
حاکمان غربی که زمانی حماس را محکوم و اقدامات رژیم صهیونیستی را دفاع از ارزش‌های غربی توصیف می‌کردند، امروز در برابر شواهد مستند جنایات جنگی و نسل‌کشی در غزه ناچار به سکوت شدند. حتی دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، نیز نسبت به گذشته بسیار محتاط‌تر درباره حماس سخن می‌گوید. جرمی کوربین، نماینده پارلمان بریتانیا، در این باره میگوید:
شما شکست خوردید. همه این اتفاقات حاکی از این است که اکنون شکاف عمیقی در جامعه صهیونیست ها ایجاد شده است. حالا هر شهروند اسرائیلی باور دارد که فشار نظامی نتانیاهو بر مقاومت فلسطین فایده ای ندارد و آنها حتی توان آزادسازی اسیران خود را هم ندارد و به معنای واقعی کلمه شکست خوردند.
شنوندگان عزیز برنامه جهان سیاست، در این لحظه ارتباط ما برقرار شده با آقای دکتر حسن لاسجردی، کارشناس مسائل غرب آسیا. آقای دکتر، خدمت شما سلام عرض میکنم. به جهان سیاست خوش آمدید.
برام خدا با سلام خدمت همه شنوندگان عزیز در خدمتتم.
ممنونم. آقای دکتر، وقتی یک تحلیلگر صهیونیست از فروپاشی آرام و تدریجی این رژیم از درون داره صحبت میکنه، این فروپاشی رو باید بیشتر اجتماعی بدونیم یا سیاسی و امنیتی؟ و سوال بعدی اینه که شکست رژیم صهیونیستی در تحقق اهداف جنگی خودش، به ویژه نابودی حماس و آزادی اسیرا، تا چه اندازه بیانگر بحران در ساختار تصمیم‌گیری نظامی و امنیتی این رژیمه؟
ببینید، در طور رژیم صهیونیستی هر موقع تندروها، لیکودیها و فراکسیون بر سر کار اومدن، برنامه‌هاشون، سیاست‌هاشون و مجموعه فعالیت‌هاشون به گونه‌ای بوده که جامعه رژیم صهیونیستی در درون احساس ناامنی، احساس بی‌اتکایی یا احساس ترس و در حقیقت لغزش داشته، از جهت اینکه هزینه های فعالیت لیکودی ها و تندروها بسیار بالا بوده. در دوران گذشته، حالا در دورانی که نتانیاهو بوده یا کسان دیگر، معمولا شعار اونها امنیت هستش، همزمان تلاش میکنن که از سلاح یا از عنصر قهرآمیز سرپوین استفاده کنن. لذا اتفاقات مهم مثل انتفاضه‌های مختلف، مثل واکنش‌های جهانی به جنایات اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی، همه اینها به گونه‌ای بوده که در دوران افراطی‌ها، تندروها و لیکودی‌ها بوده. لذا اگر بخوایم به سوال شما یک جواب واقعی بدیم، به نظر من میرسه که مسائل سیاسی اجتماعی در کنار مسائل امنیتی و همه اینا به عنوان یک پکیج حاکم بر روح جامعه رژیم صهیونیستی امروز می‌تواند مورد توجه قرار بگیره. فکر کنم که اینا همه اصطلاحا یک مجموعه به هم پیوسته است. نمیشود جامعه دچار بحران امنیتی بشه، اون وقت مردمش احساس راحتی امنیت کنه، از اون بعد ناراحتی، استراب، استرس میتواند به مشکلات روانی، مشکلات اقتصادی و دیگر مشکلات به نوعی تبدیل بشه. لذا شرایط فعلی جمهوری شرایطی که میتواند مجموعه رو در بر بگیره.
متشکرم از توضیحاتتون. آیا افول عمق استراتژیک اسرائیل رو میشه نشانه پایان دوره برتری یک قدرت مصنوعی در خاورمیانه دونست؟ اگر این روندهای داخلی و منطقه‌ای ادامه پیدا کنه، چشمانداز آینده این رژیم رو چطور ارزیابی میکنید؟ مهار بحران یا تعمیق فروپاشی؟
ببینید، رژیم صهیونیستی تلاش میکنه که از حمایت حامیان بیرونی خودش استفاده کنه، چرا که اگر این همچنین شرایطی نباشه، حتما منحنی یا مدار یا نمودار فروپاشی او تسریع خواهد شد. در همین جنگ 12 روزه علیه جمهوری اسلامی، جنگ جنگی‌های علیه حزب الله، علیه حماس، علیه یمنی‌ها و کسان دیگر داشته، اگر کمک‌های کشورهای غربی نباشه، شما مطمئن باشید که صهیونیستی دوام نخواهد آورد. لذا در حال حاضر هم همه هم و غمش رو گذاشته برای اینکه بتواند از فرصت، از ظرفیت و از تمام بقیه استفاده کنه. به همین جهت در شرایط فعلی آنچه که خیلی مهم هست نیستش که آیا رژیم صهیونیستی این پشتیبانی و حمایت رو داره یا نداره. اگر این پشتیبانی برداشته بشه، به طور حتمی رژیم صهیونیستی اصطلاحا منحنی افقش تسریع خواهد شد و به شدت هرچه تمام‌تر با سرد زمین خواهد بود. لذا همه هم و غم اونهایی که از رژیم صهیونیستی، حالا چه لابی ها در غرب، چه بقیه در حقیقت کشورهای اروپایی و کسان دیگر که از رژیم صهیونیستی حمایت میکنن، دارن تلاش میکنن که این ارتباطه برقرار بشه. حتی در زمان جنگ هم شما ملاحظه کردید، در زمانهای جنگ های مختلف همیشه یک پل هوایی بین رژیم صهیونیستی و جهان غرب برقرار است، برای اینکه این اصطلاحا ارتباطه و این اتصاله برقرار بشه. به نظر میاد که اگر این اتصال قطع بشه، به طور حتم ساعت شمار فروپاشی رژیم صهیونیستی تسریع خواهد شد.
سپاسگزارم از حضور شما در برنامه امروز جهان سیاست. با شما خداحافظی میکنم.
با تشکر از شما و خدا نگهدار.
گفتگو کردم با آقای دکتر حسن لاسجردی، کارشناس مسائل غرب آسیا در جهان سیاست.
جهان سیاست از رادیو ایران،
نسخه اصلی.
سرانجام وام جنگی اروپا برای اوکراین چه شد؟ آیا تحویل دارایی‌های روسیه به کیف تایید شد؟ سوالاتی که پاسخ آن را در نسخه اصلی خواهیم شنید.
سران اتحادیه اروپا بدون توافق بر سر استفاده از دارایی‌های مسدود شده روسیه درباره ارائه وام 90 میلیارد یورویی به اوکراین توافق کردند. بر همین اساس اتحادیه اروپا تصمیم گرفت به جای استفاده از دارایی‌های مسدود شده روسیه 90 میلیارد یورو معادل 105 میلیارد دلار به اوکراین وام بدهد تا هزینه نظامی این کشور را برای 2 سال آینده تامین کند. موضوعی که در بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا با مخالفت گسترده مردمی مواجه شده است.
هدف اصلی تظاهرات اینه که بگیم ارسال بمب و گلوله و موشک و جت رو به اوکراین متوقف و به جای اون برای صلح تلاش کنیم.
جنگ فعلی فقط میان روسیه و اوکراین نیست و الان به جنگ نیابتی ناتو با روسیه مبدل شده.
سران کشورهای اروپایی همچنین به کمیسیون اروپا دستور دادن تا به کار بر روی وام به اصطلاح غرامت بر اساس دارایی‌های توقیف شده روسیه ادامه دهد. اما این گزینه در حال حاضر به دلیل مقاومت بلژیک که بخش عمده‌ای از این دارایی‌ها در آن نگهداری می‌شود عملی نشد. ویکتوریان اوربان، نخست وزیر مجارستان:
کسانی در اتحادیه اروپا می‌خوان پول یک طرف جنگ رو بردارن به طرف دیگه بدن. این کار وارد شدن مستقیم ما در جنگه. حق با نخست وزیر بلژیکه که میگه ما نباید به این کار دست بزنیم.
پیش از این ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با اشاره به اینکه اتحادیه اروپا نمیتواند دارایی‌های روسیه را توقیف کند زیرا عواقب آن میتواند وخیم باشد تصریح کرد تلاش برای توقیف دارایی‌های روسیه در اروپا دزدی نیست بلکه دزدی آشکار است. توقیف دارایی‌های روسیه نه تنها به وجهه اروپا آسیب می‌رساند بلکه اعتماد به منطقه یورو را نیز تضعیف می‌کند. دارایی‌های روسیه که در خارج از کشور نگهداری می‌شوند باید بازگردانده شوند.
تصمیم گیری درباره غارت اموال دیگران کار ساده‌ای نیست، اما برای کسانی که چنین اقدامی را انجام دهند پیامدهای سنگینی وجود دارد. ما از منافع خود دفاع خواهیم کرد و نکته بسیار مهم این که هرچه آنها دزدیده باشند و به هر شکلی این کار را انجام دهند روزی مجبور خواهند شد بازگردانند.
ایده استقراض از اتحادیه اروپا در ابتدا غیرقابل اجرا به نظر می رسید زیرا نیاز به اتفاق آرا دارد، اما مجارستان، اسلواکی و جمهوری چک موافقت کردند که این طرح تا زمانی که نظر مالی بر آنها تاثیر نگذارد ادامه یابد. این در حالی است که برخی از سران کشورهای اروپایی از طرحی سخن میگویند که با آمریکا در حال چانه‌زنی هستند تا در خصوص جنگ اوکراین به توافق صلح با روسیه برسند. در همین خصوص مرتز، صدر اعظم آلمان، گفته:
من این هفته در لندن بودم و همراه با رئیس جمهور اوکراین و نخست وزیر انگلیس و رئیس جمهور فرانسه درباره طرح صلح گفتگو کردیم که در روزهای آینده به دولت آمریکا هم ارائه می شود و اگر لازم باشد با طرف روس هم گفتگو خواهیم کرد.
اوکراین از اتحادیه اروپا به دلیل تصمیم به ارائه وام 90 میلیارد یورویی حمایت و در طول 2 سال آینده حتی اگر این اتحادیه در مورد طرح بلند پروازانه‌ای برای تامین مالی آن با استفاده از دارایی‌های مسدود شده روسیه به توافق نرسد قدردانی کرد.
همراهان گرامی، جهان سیاست امروز هم به پایان رسید. تا جهان سیاستی دیگر شما را به خدای بزرگ می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتون.
نشانی گام هایت، نشانی فکر هایت، نشانی عزمت، نشانی رسیدن همین هوایی است. نشانی
جنگ رسانه‌ای نبردی است بی صدا اما عمیق، جایی که واژه ها زخم می زنند و تصویرها حقیقت را به محاصره می برند. دشمن گلوله نمی فرستد، تردید می پراکند و ذهنها را نشانه می گیرد. در این میدان آگاهی سپر است و بصیرت سلاح. ملتی که روایت خود را بشناسد در هیاهوی دروغ گم نمی شود و حقیقت را زنده نگه می دارد.
امروز ما فراتر از درگیری های نظامی که وجود داشت دیدید و همطور مرتب احتمالش هم میدن، بعضی هم عمدن در این کانون میدونن برای اینکه مردم رو دل به شک نگه دارن، دلهوره ایجاد کنن که موفق هم نمیشن انشاءالله. ما فراتر از درگیری های نظامی در کانون یک درگیری تبلیغاتی و رسانه‌ای هستیم. با کی؟ با یک جبهه وسیع. با یک جبهه وسیع ما در جنگ تبلیغاتی قرار داریم، در جنگ معنوی قرار داریم. دشمن فهمید که تصرف این خاک و این سرزمین الهی و معنوی با ابزار فشار و ابزار نظامی امکان نداره. فهمید که اگر بخواد تصرفی بکنه، دخالتی بکنه، موفقیتی پیدا کنه، باید دلها رو تغییر بده، باید مغزها و فکرها رو عوض کنه. رفتن تو این خط. ما البته ایستادیم در مقابلشون محکم، اما خطر اینه، خط اینه، دشمن هدفش اینه امروز. و هدف دشمن در کشور ما محو کردن آثار مشعشع مفاهیم انقلابی است. هدفش اینه که به تدریج مردم رو از یاد انقلاب، از یاد هدف انقلاب، از یاد کارهایی که در انقلاب شد، از یاد امام انقلاب منصرف کنه. برای این دارن کار میکنن، دارن تلاش میکنن، میلیاردها خرج میکنن. نمیگن، لکن ما میدونیم میلیاردها خرج میکنن. نویسنده، هنرمند، کتاب نویس، رمان نویس، هالیوود و غیر اینها رو به کار میگیرن، از ابزارهای گوناگون استفاده میکنن برای اینکه ذهن جوان ایرانی رو تغییر بدن. جبهه فعال در این قسمت در مقابل ما یه جبهه وسیعی است. مرکز آمریکاست، البته دور و برش هم بعضی از کشورهای اروپایی هم و در حاشیه‌اش هم مزدورها و خائنها و بیوطنها و اینایی که در اروپا و جاهای دیگه جمع شدن برای اینکه به نون و نوایی برسن، این را هم شیوه خودشون قرار دادن.
اینجا چه شبیه خونه‌های دانشجویی نیست.
چرا؟
آخه همه چی داره. مبل، فرش، میز، لوسه،
یخچال، گاز، همه‌شو قسطی گرفت.
بابا دمتون گرم. مگه شما فیش حقوقی ضامن و چک دارین؟
فیش حقوقی نداریم. پدر مادر بازنشسته که داریم.
فروش اقساطی ویژه تمامی بازنشستگان کشور در سرای بزرگ ایرانی، بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت و بدون مراجعه به بانک. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای اصفهان، قم و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
الو امجد،
ماشینم روشن نمیشه، باتریش خوابیده.
زنگ بزن سمد. ماشینم روشن نمیشه، کمک کن سمد.
لابد از باتریشه، زنگ بزن اسد.
اسد تو دیگه کمک کن، باتری ماشینم خالی کرده.
خب چرا زنگ زدی به من؟
امجد و صمد گفتم فقط اسد.
بابا زنگ بزن 0-96-90
0-96-90 خدمات تحویل در محله سپاهان باتری.
این پیتزا با چاشنی لبخنده، چون پنیرش برا سودمنده. 95-95